الله الرحمن الرحيم. پایان اشراق نهم عرض شد که شیخ اشراق گرفتار تناقض گویی شده، زیرا که از طرفی ماهیت رو اصیل دونسته و وجود رو امر اعتباری، و از طرفی قائل شده به اینکه نفوس انسانیه و عقول و واجب تعالی تماما وجود صرفن و ماهیت ندارن، پس اونها رو اعتباری قرار داده، در حالی که خودش معترف به واقعیت داشتن این سه موجوده. همونطور که مرحوم سبزواری در تعلیقشون بر این قسمت دارند، این اشکال تنها بر شیخ اشراق وارد نیست، بلکه بر هر بر کسانی هم که قائل به اصالت ماهیتند و واجب رو منزه از ماهیت میدونن نیز وارده. منتها اشکال در باره شیخ اشراق وسیع تر میشه، یعنی تناقضگوی ایشون هم در مورد واجب ثابت میشه، هم در مورد عقول و هم در مورد نفوس، اما تناقضگوی کسانی که قائل به اصالت ماهیت هم و واجب رو منزه از ماهیت میدونن فقط در باره واجب ثابته. یعنی اونها معتقدن که ماهیت اصیله و وجود اعتباری، و در واجب قائلن به اینکه واجب تعالی خالی از ماهیت اصیل و صرفاً وجود اعتباری است، پس باید او هم اعتباری بشه، یه وجود اعتباری بشه، در حالی که این خلاف عقیده خودشونه. البته اونها تصریح دارن تقریباً کسانی که قائل به اصالت ماهیتند مثل دوانی و امثال ایشون، تصریح دارن که وجود در واجب اصیله، اگر وجود رو در واجب اعتباری بدونن اشکال برش وارد میشه، اما اونها چون وجود رو در واجب تعالی اصیل میدونن، در ممکنات اعتباری میدونن و ماهیت رو در ممکنات اصیل میدونن، اشکال برشون وارد نمیشه، زیرا که هیچ موجودی ما نداریم که وجود صرف باشه به نظر اونها جز واجب تعالی، و در واجب هم وجود اصیله. اون موجودی ممکنی که هم ماهیت داره هم وجود داره، ماهیتش به نظر آقایون اصیله، وجودش اعتباری است، ولی چون هرگز خالی از ماهیت نیست موجود اعتباری نمیشه، تناقض درباره اونها نیست. این تتمه بود در مورد اشراق نهم که لزومی هم نداشته که بشه ولی خوب عرض کردم. اما اشراق دهم، اشراق دهم بحثی است درباره موضوع فلسفه و مسائل فلسفی و مبادی فلسفه، که علت ظاهر این اشراق جا داشت که در ابتدای مشهد ذکر بشه، یعنی اولی که ایشون وارد بحث می شد سزاوار بود که به این صورت بحث رو مطرح کنه که موضوع رو بگه، مبادی و مسائل رو بگه، وقت بعد وارد تک تک مسائل از قبیل تحقق وجود، وجدان وجود و بقیه اشراقات بشه. ظاهراً به خاطر اینکه ایشون مطلب رو متوقف دیده بر یه خودنه مسائلی که گذشت، این رو مؤخر کرده، و الا طبیعتاً باید بحث در موضوع هر علمی و همچنین بحث در مسائل و مبادی هر علمی مقدم بر سایر مباحث باشه. اگر ایشون مؤخر کرده به خاطر توقف مختصری است که بین این اشراق و اشراقات گذشته در نظرشون بوده. در این اشراق ایشون ادعا میکنن که موضوع فلسفه وجوده، وجود و ماهو وجودون، در مقابل کسانی که موضوع فلسفه رو عبارت گرفتن از وجود واجب، ایشون موضوع فلسفه رو وجود واجب نمیدونه، موضوع فلسفه رو به تعبیر دیگه وجود به شرط لا نمیدونه، یعنی وجودی که خالی از قید باشه، این میشه منحصرا واجب تعالی. این چنین وجودی موضوع است برای الهیات و علمان الاخص، نه موضوع برای اصل الهیات و فلسفه کلی. ایشون معتقدن که موضوع فلسفه یعنی موضوع الهیات عبارت است از وجود به ماهو وجودون. بر این مدعاشون دو دلیل اقامه میکنن و بعد از اینکه این دو دلیل تموم میشه اشاره میکنن به قول خصم و میفرمایند ثابت شد با این دو بیان که وجود به ماهو وجودون موضوع فلسفه است، نه وجود واجب یا وجود به شرط لا کما علیه و ازون، که اختلاف رو در آخر بحث ذکر میکنن. ابتدا وارد مبنای خودشون میشن، با استدلال اون مبنا رو ثابت میکنن و بعدن به قول خصم و رد خصم اشاره میکنن. همونطور که مرحوم سبزواری در تعلیق فرمودن و همچنین خود ملا صدرا در جایی که پسر سید سند رو در جلد ششم اسفار رد میکنه، در اونجا تصریح داره که موضوع فلسفه واقع وجوده نه مفهوم وجود. مرحوم سبزواری هم در تعلیق همون مطلب رو در اینجا اشاره میکنه که منظور از این که موضوع فلسفه وجوده، منظور واقع وجوده نه مفهوم وجوده. وقت توهم نشه که ما در مفهوم وجود بحث میکنیم. شأن فلسفه عجل از اینه که در مفاهیم بحث کنه، بحثش در واقعیاته. البته گاهی از اوقات هم ممکنه از مفهوم بحث کنه یا از ماهیت بحث کنه، ولی بحث از مفهوم و ماهیت هم به ما اینکه این دوتا حاکی از وجودن انجام میگیره، نه اینکه واقعا اینها منظور استقلالی حکیم باشه. حکیم نظری به جز به واقع وجود نداره و اگر در چیزهای دیگری غیر از واقع وجود بحث میکنه به خاطر اینه که اونها رو حاکی از این منظور خودش یعنی واقع قرار میده. بله، اگه عجله نمیشد عرض میکردن. بله، ایشون یعنی ملا صدرا گاهی تعبیر میکنه به اینکه موضوع فلسفه وجوده به ما و وجودونه، گاهی تعبیر میکنه که موضوع فلسفه موجود به ما و موجودونه. تعبیر به موجود رو میگن بهتره، چون هم بر بنابر مبنای اصالت وجود میتونیم بگیم موضوع فلسفه موجود به ما و موجودونه، هم بنابر مبنای اصالت ماهیت. اونی که قائل به اصالت وجود موجود به ما و موجودن رو به وجود تفسیر میکنه و اونی که قائل به اصالت ماهیت موجود به ما و موجودن رو بر ماهیت تطبیق میکنه. پس هر دو گروه میتونن بگن موضوع فلسفه موجود به ما و موجودنه. اما اگر ما بگیم موضوع فلسفه وجوده، اون کسانی که ماهیت رو اصیل میدونن موضوع رو باید چیز دیگه قرار بدن. بعضی گفتن موضوع فلسفه عبارت از واقعیت خارجی است. حالا این واقعیت خارجی عبارت باشه از وجود چنانچه اصالت وجودی میگه، یا ماهیت چنانچه اصالت ماهوی میگه. این گروه که موضوع فلسفه رو واقعیت خارجی میدونن با اون گروه که موضوع فلسفه رو موجود به ماهو و موجودون میدونن هیچ تفاوت ندارن، فقط تفاوتشون در تعبیره. هر دوشون تعبیراشون قابل هست که با اصالت ماهیت سازگار بشه و قابل هم هست که با اصالت وجود سازگار بشه. اما اگر ما موضوع فلسفه رو وجود به ماهو وجودون بگیریم، فقط با اصالت وجود سازگاره. اصالت ماهوی دیگه نمیتونه بگه موضوع فلسفه وجود به ماهو وجودونه. مصنف اگر میگه موضوع فلسفه وجود به ماهو وجودونه، به خاطر اینه که ایشون قبلا اصالت وجود رو اثبات کرده، اصلا به اصالت ماهیت توجهی نداره که بخواد موضوع رو طبق مبنای اونها تعیین کنه. و همچنین اگر میگه موضوع فلسفه موجود به ماهو موجودنه، چون ایشون قائل به اصالت وجوده، به منزله اینه که گفته باشه که موضوع فلسفه وجود به ماهو وجودنه. پس اگر ایشون دو نوع تعبیر داره، هیچ تفاوتی بر مبنای خودش بین این دو تعبیر نیست. چه بگه موجود به ماهو موجودان، چه بگه وجود به ماهو وجودان، هر دو در نظر او یکیه. زیرا موجود به ماهو موجودان هم به خاطر اصالت وجود تفسیر میشه باز به وجود و ما و وجودان. بنابراین اگر میبینید ایشون گاهی تعبیر میکنه به اینکه موضوع عبارت از وجوده، گاهی هم تعبیر میکنه که موضوع عبارت از موجوده، فکر نکنید که تناقض میگه. ایشون طبق مبنای خودش داره حرف میزنه و طبق مبنای خودش بین این دو کلام هیچ تفاوتی نیست. این خلاصه بحثیست که درباره موضوع فلسفه داشتیم، البته در حد ادعا تا دلیلش رو بخونیم. ما وجودات خاص رو موضوع فلسفه قرار نمیدیم. اولا مفهومم خارجی، همونطور که عرض کردم ما در اینجا میگیم موجود خارجی، موجود خارجی مطلقا، هم از اینکه ذهنی باشه یا خارجی باشه، ما به وجود کار داریم. وجود مطلق، وجود مطلق یعنی وجود لابشرط.
وجود لابشرط
یعنی وجودی که
سرانه در
بله. موضوع فلسفه، نه موضوع فلسفه واقع وجوده، نه وجود خارجی و نه وجود ذهنی. حالا ما نمیدونیم ولی بالاخره هست، واحده دیگه. متعدد رو که ما قائل نبودیم و گفتیم دیگران هم قائل نیستند، حتی مشا رو هم گفتیم قائل نیستند.
من عرضم اینه که فرض کنم من قائلم به این که اون وجود در خارج متوالی داره، وجودات در خارج متوالی داره.
اونها باید اگر بخوان واقعا وجود رو متباین ببینن و حرفشون هم مردود نباشه، باید یه موضوع دیگری برای فلسفه جور کنن، همون بگن واقعیت خارجی.
چرا ما در داره مفهوم هستیم؟ بگیم موضوع فلسفه مفهومه.
اخه اگر رفتیم اگر رفتیم خارج بحث کردیم چی میشه؟ اگر موضوع فلسفه مفهوم باشه، باید ما در حول همین مفهوم حرف بزنیم. اگر رفتیم درباره مصادیق بحث کردیم، مصادیق دیگه خارج از بحث میشن، چون بحث ما در مفهومه و محمولات باید بر موضوعی که رنگ مفهومی داره بار بشه. آیا محمولات فلسفی این چنینه که بر موجودی که مفهومه بار میشه؟ اگر بفرمایید مفهوم از این جهت که حکایت میکنه از مصادیق مورد نظر، همون مصادیق باز موضوع میشن، این درست هم هست، ایرادی نداره. مفهوم به ما و مفهومون اگر بخواد موضوع باشه درست نیست، ولی اگر مفهوم به ما انهو حاکن بخواد موضوع باشه، چون در واقع ما محکی رو داریم مطرح میکنیم، ایرادی نداره.
ولی
بله. بله. خب واقعا همینطوره، مفهوم رو خودتون میفرمایید. اگر ما موضوع قرار بدیم به عنوان حاکی از امر خارجیه، یعنی در واقع اون امر خارجی موضوع شده، تنافی نداره. اصرار هم دارم برای اینکه موضوع امر خارجیه، حالا اگر مفهوم رو هم موضوع قرار بدن به معنی حاکم موضوعش قرار میدن، یعنی در واقع اون امر خارجی رو دارن موضوع قرار میدن، تفاوتی نداره بین فرمایش ما فرمایش آقای ملاصف. اون حرف دیگره، اون حرف دیگری است که حالا چه جور انتظام میشه، ولی بالاخره همون کسانی که قائل به تباین وجوداتن قائلن که مفهوم وجود به تنهایی حاکی از تمام این وجودات متباین است. حالا چطوری میتونه حاکی باشه یا نمیتونه حاکی باشه، اون یه اشکال دیگه است. نه، اون کسی که قائل به تباینه، حکایت رو حکایت از واقع خارجی میدونه، نه فقط حکایت تنها حکایتی که محکی نداره.
نه، واقعی باید از واقع خارجی، پس موضوع فلسفه
مفهوم وجود است به ما انه خارج. خب این مثل اینه که بگیم موضوع فلسفه همون خارج، وجود خارجیست، فرقی نمی کنی، شما عبارت عوض میکنی. خب ایشون دو دلیل بر این اقامه، بر این مدعا اقامه میکنه. مدعا این بود که موضوع فلسفه وجوده یا موجوده، به دو دلیل. دلیل اولش رو اگه بخوام توضیح بدم یه مقدمه مختصری باید عرض کنم که علوم حقیقیه رو در قدیم فلسفه می نامیدن یا حکمت می نامیدن و این علوم رو به سه شاخه اساسی تقسیم می کردن، یکی شاخه الهیات، یکی طبیعیات و سوم هم ریاضیات. موضوع طبیعی رو می گفتن وجوده، منتها وجود مقید به قید طبیعی یا مقید به قید تغییر یا مقید به قید حرکت، دیگه همه جون گفته می شد، فرقی هم نمی کنه طبیعی بگیم یا تغییر بگیم یا حرکت بگیم، هر سه مفاد یک مطلب رو افاده می کنه. پس موضوع عبارت بود از موجود، منتها موجودی که مقید باشه به طبیعی. احکامی که در اون علم مطرح می شد همه مترتب می شدن بدون واسطه بر موجود طبیعی و احکام خود موجود به ما و موجود رو نبودن، یعنی اگر موجودی طبیعی نبود این احکام رو نمی پذیرفت، احکامی که در اون علم طبیعی مطرح می شد. قسم دوم علم ریاضی بود که موضوعش عبارت بود از موجود به ما هو متقدر یا به ما هو تعلیمی، یعنی موجودی که دارای مقدار باشه، حالا مقدار متصل یا مقدار منفصل، به عبارت دیگه موجودی که کم شده باشه، کم متصل یا کم منفصل. این موضوع ریاضی بود. علم ریاضی رو هم تعلیمی می گفتن، مثل که سابقا عرض کرده باشم علم ریاضی رو تعلیمی می گفتن به این مناسبت که رایج بود در ابتدا هر کسی که می خواست وارد علوم حقیقیه بشه ابتدا ریاضی رو بهش تعلیم می دادن تا ذهنش آماده بشه، بعد طبیعی رو می خوند و بعدن هم وارد علم الهی می شد، خلاف آنچه که در حوزه فعلی مرسومه که ابتدا وارد علم الهی میشن و شاید طبیعی و ریاضی رو تا آخر هم نخونن. اونها میگفتن ابتدا باید ریاضی خونده بشه، بعدن طبیعی و بعدن الهی. حتی ظاهرا یکی از بزرگان احتمال میدن افلاطون باشه که میگفت حرام است بر کسی الهی رو بخونه قبل از اینکه ریاضی رو خونده باشه. البته حرمت شرعی نبوده، حرمت ارشادی بوده حتما. خب چون ریاضی اولین علمی بوده که تعلیم داده می شده به این مناسبت اسم ریاضی رو تعلیمی یا تعلیمیات گفتن، هر جا میگن تعلیمیات منظور ریاضیاته. در اینجا میشون میگه که اگر موضوع ما موجود مقیداً به تعلیمیت باشه، یعنی مقید به مقدار، مقید به ریاضی بودن باشه، اون وقت موضوع میشه برای ریاضی. تمام محمولاتی که در علم ریاضی هستن تمام محمولن بر موجودی که متکمم باشه نه بر موجود مطلق. اما علم الهی، علم الهی موضوعش عبارت بود از موجود و ماهو و موجودون و محمولاتی که در این علم بحث میشه تماما محمولاتی هستن که مستقیما بر موجود و ماهو و موجودون مترتبن، بدون اینکه احتیاجی باشد به اینکه ما این موجود رو مقید کنیم به طبیعی بودن یا تعلیمی بودن. بنابراین علوم حقیقی هم روی توجه کردین سه قسم شدن. این سه قسم در دو قسمش موضوع مقید بود، در یک قسمش موضوع مرسل بود. در الهی موضوع مرسل بود، قید طبیعی و تعلیمی نداشت، اما در طبیعی موضوع مقید بود و قید طبیعی، و در ریاضی مقید بود و قید تعلیمی. پس موضوع در این دو علم دیگر مزیق‌تر است از موضوع در علم الهی. علم الهی موضوعش اوسع الموضوعاته. البته بعضی معتقدن که موضوع عرفان وسیع‌تره، حالا فعلا اون مورد بحث ما نیست، در همین سه علم داریم بحث میکنیم که موضوع این سه طرح ملاحظه کنید اوسع الموضوعات موضوع علم الهی است و بعد نوبت میرسه به اون دو موضوع دیگه. علم طبیعی باز خودش به شاخه های فرعی دیگری منشعب میشد، مثلا علم طب که در مورد موجود به ما هو طبیعیون تنها بحث نمی کرد، موجود به ما هو طبیعیونی که حالت بدن هم داشته باشه، یعنی موجود جسمی باشد نه جسم متغیر، بلکه یکی از مصادیق جسم متغیر که بدنه موضوع قرار داده می شد. توجه می کنید علم هرچی پایین تر بیاد موضوعش زیغتر می شه. موضوع علم الهی موجوده، موضوع علم طبیعی با یک قید زیغ می شه، می شه موجود طبیعی. موضوع علم طب که شاخه زیر تحت علم طبیعی است باز مغیرتر میشه به قید دیگری، همون جسم طبیعی هست به اضافه این که این جسم طبیعی باید مثلا فلان مزاج خاص را داشته باشه که اسمش رو بتونیم بدن بذاریم. میبینید قید میخوره. اون وقت بعد علم داروشناسی هست و علم همونطور که گفتم طب هست و خیلی از علوم دیگر، علم سماع و از سماع و العالم هست و امثال ازاله که اینا همه شاخه های علم طبیعی هست. علم ریاضی هم باز به چهار شاخه اصلی منشعب میشه. یکی علم حسابه، یکی هندسه است، یکی هیئته و یکی هم موسیقی. این چهارتا شاخه های علم ریاضی هست که انشالله اینا رو توضیح میدم برسیم، الان نمیخوام خارج طولانی بشه، اینا انشالله توضیح میدم. خب حالا بعد از اینکه این مقدمه تموم شد، ایشون وارد استدلال میشه. مدعا این بود که موضوع فلسفه موجود و ماهو موجودانه. دلیل اینه که موضوع هر علمی یه قاعده کلیه به صورت یک کبرا، موضوع هر علمی چیزیست که در اون علم از محمولات اون چیز و از احکام اون چیز بحث میشه. هر علمی از محمولات موضوع خودش بحث میکنه. مثلا علم نفع موضوعش کلمه و کلامه، در این علم از محمولات این کلمه و کلام بحث میشه که این کلمه در کجا این اعراب رو بگیره، در کجا اون بنا رو داشته باشه، این جمله باید چطوری باشه، کلام باید چطوری باشه. همه احکام میبینید مربوط میشه یا به کلمه یا به کلام. به طور کلی قانون همینه، کبرای کلیه در تمام علوم. البته علم نحو و امثال ذالک رو ما علوم حقیقی نمیدونیم، علوم اعتباری میدونیم. این مثالی که عرض شد فقط برای توضیح مطلب بود. هر علمی محمولات و احکامش مستقیما عارض بر موضوع میشه. پس اگر ما محمولات علمی رو جستجو کردیم، بعد از اینکه کبرای کلی رو گفتم الان میخوام ازش نتیجه گیری بکنم، اگر ما محمولات یک علم رو رسیدگی کردیم، دیدیم همه این محمولات بر یک چیز بدون واسطه مترتب میشن، باید بفهمیم که اون چیز موضوع این علمه. مثلا فرض کنیم ما ندونیم که موضوع علم نحو کلمه و کلامه، بیام احکامی رو که در مسائل نحو مطرح میشه رسیدگی بکنیم، ببینیم یکی میگه فاعل مرفوعه، خب فاعل یه نوع کلمه است مرفوعه، اون یکی منصوبه، اون یکی مجروره، اون یکی مبنیه، این جمله اسمی است، این جمله فعلی است، اگر این چنین باشد این چنین است و هاچسا و بقیه احکامی که اونجاست. نگاه میکنیم این تمام احکام مربوط است به کلمه و کلام، متوجه میشیم که موضوع کلمه و کلامه. حالا سهرای بس در فلسفه، ما اگر به مسائل فلسفی مراجعه کنیم در الهیات، ببینیم تمام احکامی که در اون مسائل مترتبن مستقیماً بر موجود و ماهو موجودان بار میشن. از اینجا کشف میکنیم که موضوع فلسفه موجود و ماهو موجودان. این دلیل اول بود. حالا دو مرتبه دلیل اول خلاصه‌شو میگم تا مطلب کامل تو ذهن بیاد یا در ذهن جا بگیره. گفتیم که موضوع هر علمی عبارت از چیزیست که در اون علم از محمولات اون چیز بحث میشه، از محمولات ذاتی اون چیز بحث میشه، یعنی محمولات بلاواسطه. ما در فلسفه که به مسائلش مراجعه میکنیم میبینیم که تمام محمولاتی که تو این مسائل مطرحن، تمام احکامی که تو این مسائل مطرحن، همه به نوعی بر موجود و ماهو موجودون مترتبن. از اینجا استفاده میکنیم که موجود و ماهو موجودون موضوع فلسفه است که در فلسفه داره از احکام همین موضوع بحث میشه. این دلیل اول ایشونه که احکام بر موجود به ماهو موجودون، یعنی بدون اینکه احتیاج به انضمام قید طبیعی یا انضمام قید تعلیمی باشد مترتب میشه. اگر احتیاج به انضمام قید طبیعی بود ما نمیتونستیم موجود رو به ما و موجودون رو موضوع قرار بدیم. اگر احتیاج به غیر تعلیمی بود همچنین، اما وقتی میبینیم احتیاج به هیچ یک از این قیود نیست، میفهمیم که موجود به ما و موجودان میتونه این محمولات رو بپذیره. پس موجود به ما و موجودان موضوع فلسفه است. وقت بعد ایشون وارد بحث بعدی میشه که اگر بخوایم ما از این علم پایین تر بیاییم، یعنی از علم الهی بیایم پایین وارد علم طبیعی و علم ریاضی بشیم، باید موضوع این علم رو مقید کنیم به غیر طبیعی یا به غیر تعلیمی. و اگر خواستیم پایین تر بیایم، یعنی حتی شعب طبیعی و ریاضی رو ملاحظه کنیم، باید قید رو بیشتر کنیم. همینیست که از خارج هست کردم که هرچی علم نازل تر میشه موضوعش مقید تر میشه، و هرچی علم عالی تر میشه موضوعش مطلق تر میشه. که البته اینا احتیاج به توضیح داره، انشاءالله توضیح شرط میکنه. کجای بحث این؟ بله، هر موجودی میخواد طبیعی باشه میخواد غیر طبیعی، با عدمش تقابل داره. یعنی تقابل رو توجه کنید، تقابل رو شما بر به لحاظ موجود میگید یا به لحاظ موجود طبیعی؟ اگر به لحاظ موجود طبیعی گفتید، در غیر موجود طبیعی نباید تقابل داشته باشید. اگر به لحاظ موجود گفتید، در هر موجودی باید تقابل باشه. حالا یا تقابل در خارج هست یا نیست، پای عدم در کار باشه حرفی نیست، پای عدم در کار میاد، پای عدم ملکه به پیش کشیده میشه، همه اینا درسته. ولی آیا این بر موجود این قانون مترتبه که هر موجودی مقابلی ممکنه داشته باشه؟ هر موجودی مقابل ممکنه داشته باشه، نه هر موجود طبیعی یا هر موجود ریاضی. بله، موجود طبیعی میتونه، موجود ریاضی میتونه، موجودی که نه طبیعی نه ریاضی اونم میتونه. پس معلوم میشه که این حکم مال مطلق موجوده. بله، خب وقتی ما میخوام یه حکمی رو ملاحظه کنیم، به وجود تنها که اکتفا نمیکنیم، وجودی ممکنه باشه چیزای دیگه هم در کنارش ملاحظه بشه، ولی این حکم مال موجوده. یعنی هر موجودی ممکنه مقابل داشته باشه، نه هر موجود طبیعی و نه هر موجود ریاضی. همین کافی. استحاله آدم معدوم رو هم برمیگردونیم به وجود، میگیم استحاله تکرار وجود. آدم معدوم رو میگیم تکرار وجود، درست میشه دیگه. بحثای عدمی رو، بحثا عدمی رو برمیگردونیم به وجود. و اینم البته حالا لازم نیست برگردونیم به وجود. ما اول بحث ما عرض کردیم هر چیزی که نوعی با وجود ارتباط داره مورد بحث ما قرار میگیره، ولو ارتباطش ارتباط تقابلی باشه. ما بحثای عدم رو در فلسفه جاری میکنیم و میگیم این بحثای استدرادیه، بحثای مفهوم رو جاری میکنیم. اینا همه بحثایی است که در فلسفه مطرح میشن، ولو اینها مربوط به ماهیت نیستن، به مربوط به وجود نیستن. بحث ماهیت رو اصالت الوجودی مطرح میکنه. اینا همه به خاطر اینکه نوعی ارتباط با موضوع دارن، نوعی ارتباط با موضوع داشته باشن کافیه. موضوع هم موجوده، نه موجود به ماهو طبیعیون یا موجود به ماهو ریاضیون. ان الوجود هو الموضوع فی الحکمت الالهیه. فقط وجود موضوعه، نه وجود واجب چنانچه بعضی ها گمان کردن، بلکه وجود. عرض کردم که این ضمیر فصل است و خبر هم که معرف به لام هست رو افاده میکنه، یعنی فقط موجود، فقط وجود، چیز دیگه نیست. فی الحکمت الالهیه یعنی الهیات، الهیات بالمعنى العام، به طور کلی الهیات. دو دلیل بر این مدعا اقامه میشه. مدعا این بود که وجود موضوعه، دو دلیل برش اقامه میشه. دلیل اول لأن محمولات هاست، دلیل دوم در صفحه بعد سرخط هم نوشته شده ولأن الوجود به ما هو وجودون مستقنن الاثبات و تحدیده. این دو دلیل. اما دلیل اول از خارج عرض کردم بیانش چیه. لأن محمولات ها یعنی محمولات این حکمت الهیه، محمولاتی که در مسائل این حکمت الهیه مطرحند، مما یعرض و اولا و به ذات للموجود به ما هو موجودون. محمولات چیزهایی هستند که اولا یعنی بلاواسطه و به ذات هم به همون معنی بلاواسطه رو داره، عارض موجود به ما هو موجودون میشه. چیزهایی ممکنه عارض موجود بشن منتها با واسطه، اینا دیگه جز محمولات فلسفی نیستن. مثلا فرض کنید که قوس و قزح یکی از مسائل علم طبیعی است. این البته با واسطه محمول بر موجود هم میشه، منتها واسطه عبارت است از قید تغییر، قید تجسم، یعنی موجودی که جسم باشد و چنین و چنان باشد این حکم رو میگیره که دارای چند رنگ رو به ذهن جلوه میده برای ذهن، در حالی که ممکنه این رنگ ها در خارج نباشه. با واسطه این که این موجود جسم باشه، جسم مایع هم باشه، باید مایع باشه. میبینید که بالاخره ما این محمول رطوبت رو هم میتونیم به موجود نسبت بدیم، منتها به توسط جسم بودن، نه به طور مطلق. این کافی نیست، این جز محمولات فلسفی نیست. محمول فلسفی باید بر موجود به ذات و بلا واسطه عارض بشه. اونی که بر موجود با واسطه عارض میشه محمول فلسفی نیست. لذا ایشون قید میکنن لأن محمولات این حکمت الهیه چیزهایی هستن که یه روز و اولا و به ذات للموجود و ما هو موجودون. توجه کردید ایشون ابتدا گفت وجود موضوعه، حالا در وقت استدلال میگه عارض موجود میشن. عرض کردم فرقی بین وجود و موجود بر مبنای ایشون نیست. اگر گاهی تعبیر به موجود میکنه گاهی تعبیر به وجود میکنه، این تناقضی نداره، تنافی با هم نداره. این من غیر ان یحتاج داره اون یعرض اولا و به ذات رو تفسیر میکنه. یعنی اگرم نمیگفت این تیکه رو ما میفهمیدیم، ولی توضیح بیشتر میده که ابهامی باقی نمونه. این دیگه قید توضیحی میشه، قید توضیحی میشه من حساب رو بجود دیگه چیز رو خارج نمیکنه. من غیر ان یحتاج، از که این من غیر ان یحتاج تفسیریست برای یه عروض اولا، بدون اینکه این موجود احتیاج داشته باشد الا ان یسیر طبیعیان او تعلیمیان، همین را توضیح داده شد. کما فی سائر العلوم، یعنی در طبیعیات و ریاضیات که اونها احتیاج دارن، موضوعشون احتیاج داره به این که طبیعی بشه، یعنی موجود تنها کافی نیست، باید موجود طبیعی باشه یا تعلیمی باشه. فإن مطالبها، یعنی این تعلیل برای کما فی سایر العلومه، چطور در سایر علوم احتیاج به این دو قید داریم، بیان مطلب اینه که فإن مطالبها، مطلوب هایی که در سایر علوم میاد محمولاتی هستند. میدونید که همیشه مطالب هر علمی عبارت هست از یک مسئلهی که موضوع اون مسئله خود موضوع فلسفه یا یکی از مصادیق موضوع فلسفه باشه، محمولش هم یکی از احکام اون موضوع باشه. وقتی چنین مسئلهی رو میگن مطلوب که باید با استدلال ثابت بشه. ابتدا مطلوبه، بعد که ثابت شد میشه نتیجه، بعد که صغرا و کبرا براش اقامه شد میشه نتیجه. قبل از اینکه وارد بحث بشن بهش میگن مطلوب، بعد از اینکه استدلال کردن تمامش کردن بهش میگن نتیجه. مطالبه ها یعنی اون مطلوب هایی که ما در اون علم هم اثبات کنیم، به عنوان مسائل، به عنوان قضایایی که این سایر علوم میخوان اثباتش بکنن، اینها محمولاتی هستن که لا یعرض للموجود المطلق، عارض موجود مطلق نمیشن الا بعد از این که اون موجود مطلق امر خاص شد، یعنی مقید شد، موجود دیگه از اطلاق در آمد. پس در سایر علوم موضوع ما موجود مطلق نیست، بلکه موجودی است که قید بخوره. الا ان یسیر امرا خاصن، که این امر خاص من باب الحرکات و المتحرکات در علم طبیعی، او من باب المقادیر المتصلات و المنفصلات در علم ریاضی. موجودی که حرکت باشه یا موجودی که متحرک باشه، این چنین موجودی که حرکت باشه یا متحرک باشه موضوع طبیعیه، و الا موجود تنها موضوع علم طبیعی نیست. موضوع علم طبیعی موجودی است که حرکت باشه یا موجودی است که متحرک باشه، یا به تعبیر عام موجودی است که درش تغییر باشه. تعبیر به حرکات و متحرکات اشاره به اختلاف مبناست. به مبنای خودش تعبیر میکنه به حرکات، به مبنای قوم تعبیر میکنه به متحرکات. خودش چون معتقد به حرکت جوهری است، ذات یک شیء متحرک رو حرکت میدونه، ولی دیگران چون قائل به حرکت جوهری نیستن، ذات یک شیء رو ثابت میدونن ولی میگن در چهار عرضش متحرکه. پس متحرکات اشاره به مبنای قومه، حرکات اشاره به مبنای خودشه. یعنی یک موجودی که حرکت است، یعنی ذاتن حرکته، حرکت جوهری، یا یک موجودی که متحرک است، یعنی نه ذاتن متحرکه بلکه در اعراضش متحرکه. این چنین موجودی رو ما میتونیم موضوع برای علم طبیعی قرار بدیم. پس من باب الحرکات و المتحرکات، همونطور که مرحوم سبزواری در تعلیقشون فرمودن، اشاره به دو مبناست. اون من باب المقادیر المتصلات و المنفصلات، اینجا دیگه اشاره به دو مبنا نیست، اشاره به اینه که دو جور مقدار ما داریم. یکی مقادیر متصل است که موضوعاً برای علم هندسه و هیئت، یکی مقادیر منفصل است که موضوعاً برای حساب و موسیقی. من باب المقادیر المتصلات و المنفصلات که متصلاتش عرض کردم، مقادیر متصله یعنی موجودی که مقدار متصل باشد موضوع است برای هندسه و هیئت، موجودی که مقدار منفصل باشد موضوع است برای حساب و موسیقی. خب بعد به مطلب بعدی اشاره میکنم. میفرمان اگر ما بخواهیم علوم رو جزئی تر کنیم از طبیعی بودن و ریاضی بودن، ما علم رو یک بار جزئی کردیم، یعنی علم فلسفه رو یک بار جزئی کردیم، طبیعی و ریاضی متولد شد. حالا اگر بخوام جزئی ترش کنیم که شاخه های طبیعی یا شاخه های ریاضی حاصل بشن، نباید به این یک قید اکتفا کنیم بلکه باید قید رو اضافه کنیم. یعنی موجود رو که مقید کردیم به طبیعی، دوباره مقیدش کنیم به این که حتما این موجود طبیعی باید از سنخ بدن باشه تا بتونیم علم طب درست کنیم، یا حتما از سنخ مزاج باشه، امزجه باشه، تا بحث داروسازی پیش بیاد که ما چند چیز رو با هم ممتزج میکنیم تا یک معجونی به دست بیاد و این معجون مثلا فلان مرض رو مداوا کنه. یا در ریاضیات باید کم متصل رو به یه صورتی قید بزنیم تا بشه هندسه، یا به یه صورتی دیگری بشه هیئت، یا پایین تر از اینها، یا پایین تر از اینها که الان مثلا بحث هیئت خودش باز شعب مختلف داره. یکی از مباحثش بحث مناظره، اختلاف منظرها. اختلاف منظرها شاخه ای از علم هیئته که در موردش کتابی نوشته شده و ظاهرا ابن هیثم هم مبتکر این علم بوده و خود ایشون هم کتابی به نام تنقیح المناظر نوشته، کتاب قطور و بزرگیه که اخیرا کویت چاپ کرده. خب اگر ما بخوام تنقیح المناظر رو مثلا بحث کنیم، نمیتونیم بگیم موضوعش موجود متکمم به کم متصله، بلکه باید بگیم موضوعش موجود متکمم به کم متصل است در حالتی که شخص از دو منظر مختلف به یک چیزی نظر کنه، یعنی دو جای مختلف وایسه، یک بار این طرف وایسه نگاه کنه، یک بار طرف دیگه. اون وقتی که مثلا فرض کنید اینجا وای میسه، بین او و کوکبی که داره ملاحظه میکنه یه خطی رسم میشه و از کوکب مستقیم به زمین خط دیگه رسم میشه، اون وقت این دوتا خط رو نگاه میکنیم، بینشون یه زاویه تشکیل میشه، اون زاویه رو محاسبه میکنیم، به منظور اون میرسیم. دو مرتبه وقتی این ناظر جاش رو عوض میکنه، خط دیگری درست میشه و زاویه دیگری. اختلاف مناظر رو حساب میکنن و یه احکامی رو صادر میکنن که اگر در جاهای مختلف این ناظر به کوکب خاصی نظر بکنه، خطی که از چشم او به سمت کوکب و از کوکب به سمت زمین افق عمودی وارد میشه زاویه تشکیل میده که وقتی ناظر جاش عوض بشه زاویه عوض میشه، به خاطر اینکه یکی از این دو خط عوض میشه. خطی که از کوکب به زمین عمود میشه که در هر دو یکیه، اما خطی که از ناظر به سمت کوکب میره با اختلاف جای ناظر تفاوت پیدا میکنه، نتیجتا زاویه اختلاف پیدا میکنه. وقت اختلاف منظر رو که از طریق محاسبه دو زاویه مختلف به حساب میارن، موضوع احکامی قرار میدن که احکام توجه میکنید بر موجود مترتب نشده، بر موجود متکمم به کم متصل مترتب نشده، بر موجود متکمم به کم متصل کذایی مترتب شده که بالاخره باید قید بخوره. ثم لم یقع الاکتفا به هازل قدر من التخصیص فی العلوم الجزئیت التي هي تحت العلم الطبیعی و تعلیمی. اکتفا نمی کنیم به این مقدار تخصیص در موضوع علوم جزئیه که تحت علم طبیعی و تعلیمی هستن، یعنی به یک تخصیص اکتفا نمی کنیم بلکه چند تا تخصیص می زنیم. بستگی داره به این که چند درجه بیان پایین. اگر یه علمی مثلا 5-6 درجه تنزل می کنه، 5-6 تا قید باید در موضوعش اضافه بشه. برزید علیه، یعنی در بر این موجود و به ما و موجودان که موضوع علم الهی بود، زید فیها در هر یکی از این علوم جزئیه مخصصات اخرى، مخصصات دیگری رو ما باید اضافه کنیم. تنها به اون مخصص طبیعی یا تعلیمی اکتفا نکنیم، مخصصات دیگر و قید دیگر رو باید اضافه کنیم. غیر کونهی ذا طبیعت مطلقه که در علم طبیعی بود، او ذا کمیت مطلقه که در علم ریاضی بود. این ذا طبیعت یا ذا کمیت مربوط به اون علم فوقی که ریاضی یا علم فوقی که طبیعی باشه، مطلقشون. اما اگر مقید کردیم، نگفتیم ذا طبیعت مطلقه، ذا طبیعت مقید به غیر کذا، وقت میشه علمی تحت علم طبیعی. یا زاکمیت نه مطلقه بلکه زاکمیت مقید به غیر کذا، میشه علمی تحت علم ریاضی. کم مباحث الامزجه، اینا رو مقداری اشاره کردم، الان اجسام که در علم طبیعی مورد بحث قرار می گیرند دو قسمند به تقسیم اولی، بعد یک قسمشون به تقسیم ثانوی دو قسم میشه، مجموعا میشن سه قسم اجسام. قسم تقسیم اولی اینه که جسم یا فلکی است یا عنصری. جسم فلکی تغییر میکنه، جسم عنصری هم تغییر میکنه، جسم متغیر هم موضوع علم طبیعی است. پس هر دو در علم طبیعی مندرجن، هم جسم عنصری هم جسم فلکی، چون هر دوشون متغیرن. منتها تغییرها فرق میکنه. تغییر در جسم فلکی فقط در وضعه، در جوهر تغییر نداره، در عین تغییر نداره، در کم تغییر نداره، در کیف تغییر نداره، یعنی در این چهار تا تغییر نداره، فقط در وضع تغییر داره. اما موجودات عنصری به اختلاف در چهار چیز یا در پنج چیز تغییر دارن. مشا میگن که در چهار چیز تغییر دارن، یکی در کم، یکی در کیف، یکی در عین، یکی در وضع. حکمت متعالی میگه این چهار تا به اضافه جوهر، چون حرکت جوهری رو معتقده، میگه در جوهر هم تغییر دارن. پس موجودات عنصری در چهار چیز یا پنج چیز بنابر اختلاف تغییر میکنن، اما موجود فلکی از بین این چهار تا، از بین این پنج تا فقط در یکی تغییر میکنه که عبارت از وضعه. علایان هر دوشون تغییر میکنن، جسم فلکی به جسم عنصری هر دو تغییر میکنن، و چون هر دو تغییر میکنن مندرج تحت الجسم به ما هو متغیرون هستن، و الجسم ما هو متغیر موضوع طبیعی است. بنابراین مباحث فلکی یا مباحث عنصریات همه باید در علم طبیعی بحث بشه، مطرح بشه. اگه در علم فلسفه بحث میشه، به لحاظ وجودشون بحث میشه، نه به لحاظ خاصیات دیگرشون. در فلسفه بحث میکنیم از اینکه فلک موجوده و نفس دارد، یعنی نفس دارش موجوده، و این حرکتش به لحاظ این است که تشبقا الی مبدا فوق حرکت میکنه، و امثال ذلك. اینا همه مباحث مربوط به وجوده، نه مباحث مربوط به خاصیت که فلک چه نوع خاصیت داره. بحث در خرق و التیام مربوط به طبیعیاته، چه خاصیت فلکه، که آیا فلک شکافته میشه، بعد از شکافته شدن التیام پیدا میکنه. اینا مباحث مربوط به طبیعیاته و در فلسفه اصلا نمیخونیمش. بله، در فلسفه گاهی از اوقات از این مسائل استفاده میکنیم. این دو قسم جسم، یکی جسم طبیعی، جسم فلکی، و یکی جسم عنصری. جسم عنصری هم یا با تقسیم میشه به جسم عنصری بسیط که عبارت از 4 تاست، خاک و آب و هوا و آتش. البته علاوه بر نظر قدیمی ها 4 تاست، امروزه این ثابت شده که این 4 تا مرکبند، بسیط نیستند، صد خورده بسیط پیدا شده. و قسم دوم جسم عنصری مرکبه که منحصر در 3 تاست، یکی جماد، یکی نبات، یکی حیوان، که انسان هم باز جزء حیوانه دیگه، جزء جدا حساب نمیشه. 3 تا ما جسم عنصری مرکب داریم. عنصر هم اصطلاحاً به این 4 تا گفته میشده، یعنی آب و خاک و هوا و آتش. اون وقت اگر بسیط بود میگفتن جسم عنصری بسیط، اگر مرکب بود میگفتن جسم عنصری مرکب، چون مرکب از همین 4 تا گرفته میشه. مادون اینها رو میگفتن جسم فلکی. جسم فلکی رو گویی طبیعت خامسه هم مینامند، به اعتبار اینکه هیچ یک از این طبایع چهارگانه آب و خاک و هوا و آتش رو نداره، ولی برخلاف عنصریات که تماما همین 4 طبیعت رو دارن، بسیطشون این 4 طبیعت رو داره، مرکبشون هم چون از این 4 تا مرکب شده واسه همین 4 تا طبیعت رو داره. اون وقت فلک چون هیچ یک از این 4 طبیعت رو نداره، اسلام بهش گفتن طبیعت خامسه، که طبیعت خامسه با جنس بود، هر فلکی یه طبیعت مخصوص خودشو داره. طبیعت خامسه جنس بود که مثلا بر قمر هم گفته میشد، بر زهره هم گفته میشد، بر شمس هم گفته میشد، در حالی که هر کدوم اینا واسه طبیعت خاص خودشون داشتن، انواع مختلفی بودن تحت این طبیعت. خب ما تقسیم کردیم اجسام رو به 3 قسم: اجسام فلکی، اجسام عنصری بسیط، اجسام عنصری مرکب. اگر ما عنصریات رو با هم ترکیب کنیم، نه عنصریات بسیطه رو بلکه عنصریات مرکبه رو، معجونی درست میشه که بحث امزجه رو تشکیل میده، یعنی بحث داروسازی رو. در قانون اگه مراجعه بکنید ببینید، اصلا یک جلد، در تقریبا میشه گفت یک جلد کتاب ایشون در مورد همین بحثه که این دواها رو با هم چگونه ترکیب کنیم و ازشون چه چیزی به دست بیاریم برای چه مرضی قابل استفاده است. این مباحث هم که توجه میکنیم مباحث طبیعی نیست، مباحثی است تحت طبیعی. چون مباحث تحت طبیعی باید موضوعش مقید بشه، یعنی مقید کنیم نه به جسم متغیر. موضوع طبیعی جسم متغیر بود، موضوع این علم جسم متغیری است که عنصری مرکب باشه. به این متغیر بودنش اکتفا نمی کنیم، به جسم بودنش اکتفا نمی کنیم، میگیم جسم متغیر باشه. تا اینجا موضوع علم طبیعیه، بعد اضافه میکنیم جسم طبیعی متغیری که مرکب عنصری باشه. به بسیط عنصریش هم کار نداریم، به فلکیش هم کار نداریم. توجه میکنید که موضوع مقید میشه، چند تا قید اضافه میشه، وقت میشه موضوع برای داروسازی. که مباحث الامزجه لانواع تراکیب العنصریات، این مباحث امزجه خودش یک علم جدایی رو تشکیل میده که موضوعش هم موضوع عنصریاته، اونم عنصریات مرکب است، که عنصریات مرکبه شاخه ای از جسم متغیره. ظاهرا به بقیهش نمیرسیم ان شاء الله. جلسه